چون این برادر من واقعا همسرش رو دوست داشت، حالا این طلاقی که اون خانم گرفته رفته واقعا جزء طلاق اصلا حساب میشه که یک طرفه است. من ایشون دوستش داشت، اون خانم حالا به دلیلی رفت.
خب این یه بحث پیچیده است، حالا از نظر قانونی من نمیدونم حق طلاق داشتن یا نداشتن، حالا ما وارد بحث‌های قانونیش فکر نمی‌کنم باید بشیم، ولی این آقایی که همسرش رو دوست داشته و همسرشون ترکشون کرده و کنترلی روی روح و روان ایشون ندارن، آیا به صورت یک طرفه میتونه برگردونه؟ با چی کار بکنه؟
ببینید اگر طلاق با شرایط شرعی و حقوقیش اتفاق افتاده باشه، طلاق رقم خورده ولو یک طرف هنوز محبت داره، یعنی صرف این که من علاقه هنوز دارم و میخوام برگرده به زندگی، این باعث نمیشه حالا بگیم طلاق درست اتفاق افتاده یا نه. اگر شرایط شرعیش و حقوقیش هست، فارغ از اینکه فکر من چیه، احساسات من چیه، رقم خورده.
درست.
طلاق جزو 5 عامل اول استرس است. وقتی عوامل استرس رو میشماریم، مثل از دست دادن والدین، از دست دادن همسر، از دست دادن فرزند، یکیشون طلاقه. طلاق حال آدم ها رو خیلی بد میکنه و آسیب هایی که بعدش به همراه داره بسیار زیاد.
خیلی.
اما در نگاه اسلامی اولویت اینه تا جایی که امکان داره بازگشت به همسر اتفاق بیفته، مصالحه اتفاق بیفته. اولویت یک اینه. اصلا شرایط احکامی رو هم توجه کنیم، شرایط جوری چیده شده اینا بتونن به هم برگردن، بتونن دوباره ازدواج کنن. برگشتن افراد به هم دیگه خیلی خوبه، خیلی از آسیب‌های طلاق رو جلوگیری میکنه. اگر فرزند داشته باشن، خب فرزندان دوباره تو حریم این خانواده برمیگردن و اولین کسانی که خوشحال میشن همون بچه‌هان.
بله بله، واقعا همین اتفاق میفته.
بعد اما چجور این اتفاق بیفته؟ اولا این که بستگی داره به شرایط مشکلی که بینشون بوده، نوع مشکلی که بینشون بوده. من همیشه میگم برای ساختن زندگی دو بله نیازه، ولی برای نابود کردنش یه نه کافیه. باید اون طرف هم راضی بشه. تو این جور موارد ما معمولا میگیم یک واسطه، قرآن به ما مخته، یک واسطه ای که بتونه صلح رو جا بندازه، اینا
برای هر دو طرف مقبول باشه.
آره، هر دو طرف مقبول باشه، از این طرف بره. حتی دو تا سه بار همین اتفاق بیفته که زندگی که از بین رفته دوباره برگرده سر خونه زندگیش، اون آقایی که رفته، اون خانومی که رفته. خیلی وقته های دارابی وقتی میرن میبینن چالش های طلاق رو و آروم میشن، میبینن اصلا مسئله در حد طلاق نبوده.
واقعا همینطوره.
بعد میتونن برگردن. اما چرا بر نمیگردن؟ من یک اصطلاحی دارم. خب این اصطلاح اگر رقم بخوره، خیلی از جدایی ها ممکن میشه برگردن. میگم اگرم طلاق گرفتید، جوان مردانه طلاق بگیرید.
چطور ممکنه؟
ما گاهی طلاق رو ناجوان مردانه میگیریم، یعنی میشه ضریب میخوره اون موقع مشکلاتمون، هرچی پل پشت سرمونه خراب میکنیم، فکر میکنیم یه جنگه، باید نابود کنیم همدیگر رو، له کنیم همدیگر.
یه مثال مصداقی میزنید.
ببینید مثلا میخوان جداشن، از هم با همدیگه نساختن، گاهی برای یه پرونده جدایی 20 تا شکایت میشینه روش. این خانواده به اون خانواده توهین میکنه، تو دادگاه دروغ میگن، همدیگر رو تهدید میکنن، میان زندگی ها رو به هم میریزن، گروکشی میکنن، حق همدیگر رو میخورن، دروغ میارن وسط. انگار هر جور شده طرف مقابل و خانوادهش رو باید له کنن. بعد بعضا خانواده ها هم میان ضریب میزن. آقا اگر مشکلی داریم نساختیم با هم، راه شرعی و قانونیش است، اولا تلاش کنیم بسازیم. قرآن میفرماید و صلح و خیر.
بله.
بهتر صلح کنید. نشد، یه حکم بیارید صلح ایجاد کنه. نشد، آخرش خواستید جدا بشید، طلاق معروف. طلاق معروف یعنی طلاق درست، اخلاقی. طلاق جوان مردانه، ناجوان مردانه، از پشت خنجر بزن، تهدید کن. خب هیچ راهی برای بازگشت نمونه. اگه بچه باشه، بچه تو جنگ پدر و مادر، تو جدایی،
بله،
آسیب میبینه، له میشه واقعا. خب و وقتی ناجوانمردانه داریم جدا میشیم، دیگه به خاطر دلخوری ها و کینه هایی که در فرایند طلاق شکل گرفته، امکان بازگشت نمیمونه. بعد چقدر آسیب‌های روحی روانی زیاد میشه بابا، خود طلاق حسابی استرس بله. داره دیگه، چرا اینقدر جنگ و دعوا. من یه جایی دیدم که اجازه نمیداد دو تا بچه‌ش رو مادر ببینه، بعد من باهاش گفتگو کردم، میگفت نه من این خانومو باید بچزونم. گفتم تو داری بچه ها رو نابود میکنی. بعضن اونقدر ناجوان مردانه میشه، تو جواب به من برمیگرده میگه ولو بچه هام نابود بشن.
عجب.
بابا مگه جنگه؟ مگه در نساختیم با هم؟
اگر یه اتفاقی بیفته که برن مشاوره
آره
خیلی خوب میشه، هر دو طرف برن، یا اون کسی که نمیتونه خودشو کنترل بکنه، مثلا پدری که نمیذاره مادر بچه‌هاشو ببینه، یا مادری که نمیذاره پدر بچه‌هاشو ببینه، اینا فقط خودشونو میبینن، اون بچه‌ها رو نمیبینن که دارن آسیب میبینن، دارن اذیت میشن.
آی دارابی، در همه موارد نیاز به مشاور نیست. خب جاهایی که مسائل خودمون حل میکنیم خودمون، نیاز نیست که دائم بریم پیش.
بله.
اما طلاق جاهاییه که از شروع به قصدش، قبل از اینکه تصمیمو جدی کنی تا بعد از جدایی، قطعا هر دو طرف و فرزندانشون به مشاوره نیاز دارن، چون طلاق آسیب جدی خانواده است، همه نیاز دارن. اگر جداش میخوام بشن، آقا برو مطمئن شو. الان این واقعا دلیله، میشه حلش کرد یا نه؟
ای بابا.
دو، حتما بعد از طلاق این افراد آسیب دیدن، نیاز به مشاوره دارن.
بله.
سه، حتما فرزندانشون به مشاوره نیاز داره. برادر این آقای بزرگواری که زنگ زدن و نگران برادرشون هستن، من پیشنهادم اینه خودش پیش مشاور بره حتما، برای اینکه بتونه حالش رو بهبود ببخشه، یه واسطه پیدا کنن با اون خانومی که رفته صحبت کنه، اگر پذیرفت بازگرده حتما برن پیش مشاور که مسائلی که کارشون رو به طلاق کشونده حل بشه.
چه جالب. یه دوستی میگفت که زمانی که تصمیم گرفتی جدا بشی، یا تصمیم گرفتی با همسرت بد برخورد بکنی، حالا همسر مرد یا زن فرق نمی کنه، زمانی که تصمیم گرفتی این اتفاقات رو رقم بزنی، اتفاقات منفی رو، بیاد زمانی بیفت که داشتی التماس میکردی که ایشون زنت بشه، یا اون خانم التماس میکرد که ایشون شوهرش بشه. یعنی یه جورایی با تمام وجود همدیگر رو میخواستید، یاد اون زمان بیفتی که چه کارهایی برای همدیگه کردید، الان چرا میخواید اون پلهایی که ساختی رو به این راحتی خراب کنید. ممنونم جناب آقای یوسف زاده عزیز. اما بریم سراغ یک سوال پیامکی. گفتن که من یک جوان متأهل و علاقمند به فضای مجازی هستم و حتی قصد خرید یک موبایل جدید و پیشرفته تر رو هم دارم، اما میدونم که نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و به قسمت منفی که شامل گناه میشه جذب میشم. چی کار باید بکنم؟
این که این جوون بزرگوار آگاهه به این که خودآگاهیش انقدر بالاست که من اینجا ممکنه دچار آسیب بشم، این خیلی خوبه. بعضی از ماها آسیب رو انکار میکنیم. امروزه یکی از آسیب‌های روابط زوجین شده اعتیاد به فضای مجازی یا سوء مصرف فضای مجازی، یعنی بیش از آن که به هم نگاه کنن سرشون تو گوشی‌هاشونه. حتی اگر به جایی که ایشون گفتن گناه کشیده بشه، آدم جذب بشه، حتی نره اونجا، محتوای سالمم دریافت کنه، ولی این به ارتباط خانوادگی، ارتباط با همسر و فرزندان آسیب بزنه، باعث فاصله بینشون میشه. این فاصله تعارضات رو بالا میبره، دلخوری ها بالا میرن. پس فضای مجازی اگر مدیریت نشه درست، باعث میشه که به محیط خانواده آسیب وارد بشه، انگار یه غریبه اومده همه توجهات رو جلب خودش کرده، حتی توجهاتی که قراره برای اعضای خانواده‌ام باشه. آیا ما میگیم فضای مجازی کلن؟ نه این رو نمیگیم. الان همه ما بخشی از نیازهامون در فضای مجازی داره.
بله. تقریبا همش داره میره سمت فضای مجازی.
بخشی از زندگی من میگم. بله. که عضویه که باید بپذیریم.
دقیقاً عضو جدای ناپذیر.
ولی عضوی که رئیس خانواده‌مون بشه که نه. ما باید مدیر رسانه باشیم، امیر رسانه باشیم، نه اینکه رسانه ها امیر زندگی باشن، فرمونش دست ما باشه.
بله.
فرمون دست اون نباشه. چی کار کنیم؟ ما حتما نیاز داریم، تو قسمت دانشی بود گفتم تیراهن زندگیه. یکی از سوادهای مهمی که هم زوجین هم فرزندان نیاز دارن سواد رسانه‌ایه. من به این جوون گرانقدر میگم که اول سواد رسانه‌ای رو بالا ببرید. شما می‌خوای رانندگی کنی باید گواهی نامه داشته باشی. شما می‌خوای یه کار فنی انجام بدی قبلا باید آموزش دیده باشی. برای فضای مجازی هم قطعاً باید قبلش آموزش ببینیم. دو، مهارت‌های مدیریت ابزار و محتوا رو یاد بگیریم. و سه، مهارت مدیریت زمان. مهمترین چیز در مدیریت زمان و مدیریت ابزار اینه که زمانهای ممنوعه تعیین کنید، قانون بذارید برای فضای مجازی سر سفره ممنوع.
بله بله.
من تو کلاس ها معمولا میگم که آقا هر عضوی از بیرون اومد داخل خانه نیم ساعت تا یک ساعت نگاه کردن به رسانه، استفاده از فضای مجازی ممنوع. فردی که از بیرون اومده داخل خانه، هم او هم افراد داخل خانه نیاز به توجه متقابل داره.
دقیقاً.
همون اول یک ساعت اول اگر اون نیاز به توجه محبت گفتگوه برطرف بشه دیگه این فضای مجازی مشکل اساسی نمیشه. اما این که میگن ممکنه به گناه جذب بشن، من یه راهکار عملیاتی بگم چی بشه ما تو فضای مجازی منفعل نشیم، چیزهای منحرفانه آسیب زننده ما رو جذب نکنه. تو فضای مجازی مشغول کنید خودتون رو با دو تا چیز. یک، یادگیری. فرصت ویژه‌ایه فضای مجازی برای یادگیری. رسانه برای یادگیری فرصت ویژه‌ایه. یادگیری ارزان،
یادگیری ارزان و یادگیری رایگان. اما اینکه ما چطور یاد بگیریم مسئله است.
مسئله اینه که ما محتواهای از منبع معتبر پیدا کنیم، دوره‌های آموزشی، صوت‌های آموزشی، فیلم‌های آموزشی. الان شما گفتید رادیو اپلیکیشن داره، یه سری برنامه‌های
کاربردی
میارن و این برنامه‌های کاربردی رو میشه نصب کرد، سلسله وار یک سری جلسات رو گوش داد. مثلا جلسات همین پرسمان خانواده از سال‌های گذشته، این حجم از سوالاتی که ممکنه خود من دوچارش بشم،
بله،
چقدر میتونه کمک کننده باشه. اگر بخشی، نمیگم همش رو، یه بخشش تفریحه تو فضای مجازی، بخشش رو مشغول یادگیری بشم، دو، مشغول تولید هم بشم. اگر تولید نکنیم فقط منفعل میشم. یه متنی بنویسم، یه عکسی، یه کانالی داشته باشم، چهار تا محتوای مناسب، این وقت من رو تو فضای مجازی مثبت مشغول میکنه. میرم دنبال تولید حرفای خوب. فضای مجازی محتاج حرفای خوبه، حرفای بد خیلی زیاده توش. یه سری برنامه ریزی شده این کارو میکنن. ما باید برای نسل خودمون حرف خوب رو تو فضای مجازی زیاد کنیم. پس یه بخشی جوون هستید، قطعا تو یه زمینه تخصص دارید، تو اون زمینه تولید و محتوا کنید، چهار نفر یاد بگیرن، برکتش بیاد تو زندگیتون. چرا آسیبش بیاد؟
واقعا همینطوره، چرا آسیبش بیاد؟ ممنونم. بریم سراغ سوال بعدی، فکر میکنم به صورت تلفنی باشه. یه تلفن پخش بکنیم، رفت و برگشت میایم.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
یه خانم کارمندم، بعد درآمدم خیلی بیشتر از درآمد شوهرم، و شوهرم شغلش آزاده. من کل پولم رو در اختیار شوهرم قرار میدم که بعد دیگه مثلا کارت پولم دست اونه، هرچی خودم لازم داشته باشم دیگه به شوهرم میگم برای زندگیمون، برای خودمون بگیره. همکارم بهم میگن این شیوه اشتباه، باعث میشه مثلا شوهر تنبل بشه. حالا من خواستم بپرسم از کارشناس برنامه‌تون که این شیوهی که من در پیش گرفتم شیوه خوبیه یا نه.
خب این که این شیوهی که در پیش گرفته شیوه خوبیه یا نه، چون خانم من داره برنامه رو میشنوه، فکر میکنم باید از زبان شما بشنوه. من اظهار نظر نمیکنم. چی کار باید بکنم؟
ببینید، بحث اگر حق و حقوق اینجا مطرح بشه، خانم وظیفه‌ای نداره از نظر شرعی اینجا.
درست.
پول مال خودش.
درست.
اما من همیشه میگم حق و حقوق جاش تو دادگاهه. آدمایی که میخوان با هم زندگی کنن تعاملاتشون متفاوته،
توافق میکنن،
با قانون زندگی نمیکنن،
درسته،
با حق و حقوق زندگی نه، با نقشای زندگی، با عشق و محبت دارن زندگی میکنن. درسته. ببینید خانواده یک نظامه، یک مجموعه است، یک سیستمه. هر سیستمی یه بخش معاونت مالی داره، همه درآمدا میان اونجا، از طریق اونجا هزینه میشه. اینطوری نیست که هر بخشی خود مختار درآمداشو بیاره خودش خرج کنه. این میتونه به نظام و سیستم خانواده آسیب بزنه، اون یک پارچگیه رو از بین ببره. ما میگیم باید منابع درآمدها یک پارچه بشن، هزینه ها هم یک پارچه سازی بشن. اصلا این تو همه شرکت ها، ادارات، همه انواع سیستم ها یک بحث پذیرفته است. و آفت این که اگر یک بخشی بخواد خودش درآمد ایجاد کنه، خودش خرج کنه، رو همه دیدن. اما تفاوت توی درآمد میتونه توازن ارتباطی رو یکم به هم بزنه.
درسته.
توازنی که باید در روابط ما باقی باشه به هم میزنه. این خانم گفتن که خب درآمد ایشون از همسرشون بالاتره و نگران این هستن دیگران بگن که همسر تنبل میشه. اولا این که خب ممکنه، نمیتونیم انکار کنیم، ممکنه کسی تنبل بشه وقتی از جایی درآمد داره میاد، پول داره میاد، تنبل بشه، جدی کار نکنه. این دیگه خانم آقا نداره اولا.
درست.
خب ثانیاً تنبلی برای همه نیست، عده اینطوری نیستن. اگر کسی اهمال کاری میکنه، تنبلی میکنه، دلیلش اینه که آدم تنبلیه ویژگی شخصیتیش اهمال کاریه.
درسته.
نه اینکه از این ور، یعنی آدمی که ذاتن و در ویژگی‌های شخصیتیش سخت کوش باشه، با کفایت باشه، تلاشگر باشه، با این چیزا تنبل نمیشه دیگه. اگر می‌بینیم جایی تنبل شده، پس یه سری زمینه‌ها هست، اون زمینه‌ها باید برطرف بشه. پیشنهاد ما چیه؟ پیشنهاد ما اینه که این مسائل با تفاهم و گفتگو به یک چیزی که دو طرف می‌خوان برسه.
پس ما نمی‌تونیم بگیم این خانم کار درستی میکنه یا کار غلطی میکنه،
بستگی به شرایط، بستگی به خانوادگی شرایط. صحبتی که با هم دیگه کردیم.
بله.
اما یک پارچه، اصل یک پارچه سازی که هزینه ها رو یک نفر انجام بده خوبه، میخواد مرد انجام بده، خب خوبه، ایشون این کار رو انجام میدن. فقط اگر دست مرده، مرد حتما باید یک کفایت خودشو نشون بده.
بله، یعنی جای درست خرج بکنم،
درست خرج کنم،
درسته،
و دلسوزی خودم رو دارم. اصطلاحا بعضی بیچشم و رو میشن، بیچشم و رو نیستم. دو، مشورت کنه، آقا تکروی نکنه. بالاخره تو سیستم خانوادگی که هر دو تاشون درآمد دارن، باید با مشورت پیش بره. چیزی میخوایم بخریم، چیزی میخوایم بفروشیم، سرمایه گذاری اگه میخوایم بکنیم، با گفتگو اتفاق بیفته. اما من معمولا این پیشنهادو میدم، پیشنهاد خود من به کسانی که این سوال از من بپرسن اینه، میگم اگر خانم درآمد داره، با گفتگو و تفاهم با همسرش بخشیش رو در اختیار همسر قرار بده برای هزینه های زندگی، با هم تفاهم کنم. بالاخره امروزه زندگی هزینه هاش بالاست، دوتایی دارن درآمد میارن، دوتایی هم خرج کنن، حال زندگیشون بهتر بشه. یه بخشیشم با اطلاع همسر خودش، با تفاهم پسنداز کنه، سرمایه گذاری کنه، بخشیشم مال خودش باشه، نگه داره، پسنداز کنه، سرمایه گذاری کنه، ولی دوباره در هزینه کردش حتما با تفاهم، با اطلاع هم. چون من خیلی جاها دیدم حتی اگر مرد بی اطلاع میره یه کار اقتصادی میکنه، خونه ای میخره، طلایی میخره، سرمایه گذاری میکنه، وقتی خبر نمیده خیلی حس بدی به
خودش
میگیم، برای روز مبادا میذاریم.
بله، بله.
خانم از حقوق خودش یه چنین چیزی برای روز مبادا بذاره. من میخوام اون احساس منفی که گاهی پیش میاد، من همه پولمو دادم، یا بقیه میان القا میکنن که آقا تنبل میشه، این کارو نکن، جلوی اون گرفته بشه. اون احساس این که من دستمم تو جیب خودم یه پولی دارم باشه.
بله.
ولی به محیط خانواده آسیب نزنه.
خیلی خوب، تشکر میکنم از شما. بریم سراغ سوال بعدی که پیامکی هست به دستمون رسیده، چهار شماره آخر 4904 هست. گفتن فرق بین وسواس و لجباز رو به ما بگید. من هرچی فکر کردم وسواس و لجباز، حالا از زاویه دید شما چجوریه و توضیحات بیشتر رو میشتم.
بعضی از کسانی که با افراد دچار اختلال وسواس روبرو هستن، تصورشون بر اینه که اون فرد وسواسی داره لجبازی میکنه. چرا؟ چون معمولا بهش میگن نکن این کار رو و او تکرار میکنه. مثلا اگر وسواس نظم داشته باشه، همش میخواد همه چیزو مرتب میکنه، بقیه بهش میگن بابا این چه کاریه، ول کن، ولی اون کارو خودشو میکنه و تصور بقیه اینه که داره لجبازی میکنه، به خصوص اگه بینشون یه جر و بحثی هم در بگیره. اون بگه که نه من میخوام این کارو بکنم، میگه نه این کارو نکن، نیازی نیست.
درسته.
احساس میکنن لجبازی شده. اما فرق اینا چیه؟ لجبازی با وسواسی متفاوته. ممکنه بعضی از رفتارهای وسواسگونه یا وسواسی تعبیر به لجبازی بشه، ولی متفاوت از همه. وسواس افکار، تصاویر یا امیال ناخواسته است که باعث اضطراب میشه و اعمالیه که ناخواستش مهم بودا و اعمالیه که به قصد کنترل اون اضطراب درونیه. دورو دیدید؟
بله.
یه فکری یا تصویری یا میلی در درون من ایجاد میشه که استراب ایجاد میکنه، چون دست من نیست، نمیخوام بیاد میاد، مثلا هی نگرانم بیمار نشم. مثلا اون دوران کرونا خیلی ها دوچار این شدن که نکنه بیمار بشم، چون سطح آسیب بالا بود، باعث شد یه سری وسواس ها نمایان بشه. این هی میاد تو ذهنم، به من استراب میده. بعد برای جلوگیری از این استراب هی دستامو میشورم، هی دستامو میشورم که اون استرابه به خاطر اون فکره رو کنترل کنم. بعد این تو شدیدهاش تبدیل به قاعده میشه. مثلا میگه اگه 10 دقیقه دستامو نشورم قطعا بیمار میشم. حالا انواع مختلف دیگه هم هست، ولی یه مدل وسواس شستشوه، وسواس بهداشت، نگرانی از بیماری. خب این شد وسواس.
درست.
غیر اختیاری بود. اما لجبازی یک رفتار نامطلوب ارتباطیه که برای مخالفت با همدیگه شکل میگیره. فرق اساسیشون چی شد؟ لجبازی اختیاریه.
دقیقاً لجبازی رو من میتونم الان ارتباط بدم به بحث عفاف و حجاب که در سطح جامعه ما هست.
بله.
خیلی از عزیزان ما، خیلی از خواهران ما، مادران ما، بزرگوارانی که در سطح جامعه دارن زندگی میکنن، این حجاب رو به خاطر، در واقع میگن شل میگیرن حجاب رو.
بله.
به خاطر لجبازیه. یعنی خیلی ها اعتقاد دارن به همه چیا.
بله بله بله.
آره.
در واقع لجبازی باعث میشه قدرت تحلیل ما بیاد پایین. یعنی بله. یه چیزی رو خودم قبول دارم، دوست دارم، ولی چون داره افتادم توی دور لجبازی، لجبازی یه دور مخربیه که ته نداره.
دقیقا.
چون افتادم تو اون، خودمون میگیم برای اینکه کم نیارم هم این کارو میکنم.
ما میگیم گردن بار شده.
آره.
افتاده گردنش دیگه فایده نداره، همینجوری میره تا متاسفانه به جاهای خوبی هم نمیرسه.
پس یه رفتار نامطلوب آسیب میزنه. همه ما تو زندگیمون لجبازی رو انجام دادیم. بعضی وقتا به برهه سنی ربط داره، مثلا هممون 3 تا 6 سالگی لجبازی اول رو تجربه کردیم، تو نوجوانی تجربه کردیم، ولی پس از نوجوانی دیگه رفتار طبیعی نیست. رفتار نامطلوب ارتباطیه که به هر دو طرف آسیب میزنه، مثل یک مسابقه طناب‌کشیه که مثلا ماهاست داریم میکشیم.
درست.
اصلا حق و ناحق نداره، هر دو طرف خسته میشن. به خاطر همین تو اسلام توصیه میکنن جدل نکنید، جر و بس نکنید، یعنی لجبازی نکنید دیگه، اون حرفشه.
همینه.
اما وسواس دست خودش نیست، بیماریه. یعنی این فکره اونقدر اذیت میکنه، واقعا کسی که دچار وسواسه خودش بیش از همه
میره وضو میگیره، میگه وضومو درست گرفتم، دوباره میره وضو میگیره،
بیش
دوباره
از همه آزار میبینه. خودش هم بسیاری مواقع، حالا توی OCD وسواس یا OCPD داریم، اونجا خودش نمیدونه وسواس داره، ولی عموم وسواسی ها میدونن. شخصیت وسواسی نمیدونه، اون یه اختلال دیگه است، ولی عموم وسواسی ها میدونن من الان دارم اضافی این کارو میکنم، اصلا اذیت استراب داره اذیتش میکنه، ولی برسته. نمیتونه جلوشو بگیره. میتونست که میگی نکن این کارو، میتونست که خودش نمیکرد، لجبازی نمیکنه. پس سوء تعبیر نکنیم، اینا نیاز به کمک دارن. بعضی وقت ما فکر میکنیم لجبازی میکنن، میافتیم باهاشون به جنگ و درگیری. آدمی که دچار وسواسی نیاز به همدلی و نیاز به درمان داره. داره. وسواس هم درمان دارد، خیلی خوب هم درمان میشه. اگر خانواده همراهی کنه، خودش بپذیره، بره سراغ درمانگر، میشه درمان بشه، میشه کنترل بشه.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. این که فرشا دقیقاً کنار هم باشن، یا در شامپو تو همون باز باشه، نمیدونم، یا قاشق چنگال سر جاش باشه، بشقاب رو کابینت نباشه، اینم جزء وسواسه یا جزء لجبازیه؟
نوعی از وسواسه که وسواس نظمه، وسواس قرینگی. گاهی همه چیز مرتب منظم، آره. فرشا به هم کاملا چسبیده باشن، اینا رو بهشون میگیم وسواس قرینگی، به شرطی که البته اختلال در عملکرد ایجاد کرده باشه، غیر اختیاری باشه،
دیگه تبدیل نشده باشه به بیماری.
آره، ما هممون رفتارهای آینی وسواسگونه داریم، اتفاقا به شخصیتمون نظم میده، نظمای شخصیمون.
بله.
خونه باید اینطوری باشه، اینا اختلال نیست، مشکلی برای من و اطرافیانم ایجاد نمیکنه. اما اگر تبدیل شد به مشکل، غیر اختیاری شد، خودم و بقیه رو اذیت کرد، احتمالا داریم به سمت وسواس میریم. خود وسواس رو نباید به راحتی برچسب زد، یعنی باید بررسی بشه که مطمئن شیم آیا این وسواس هست یا نیست.
درسته. خب خیلی ممنونم از شما جناب آقای یوسف زاده عزیز. مشاوره برای افراد سالم و ناسالم، یعنی از نظر روحی، از نظر فکری، مشاوره برای این دو قشر خوبه یا فقط برای افرادی خوبه که سالم نیستن از نظر فکری؟
برای هر دو قشر خوبه. اتفاقا مشاوره برای افراد سالمه، درمان برای افراد بیماره.
بسیار عالی، بسیار. خیلی از
افراد سالم میان مشاوره.
دقیقاً. فکر میکنم که کسانی میرن پیش مشاور که مشکل ذهنی دارن، مشکل ارتباطی دارن، یک بیماری خاصی دارن و
خب اینا معمولا نمیان، باید بیاریش.
آره آره، دقیقاً همینطوره و فکر میکنن مثلا مشاور میخواد برای من چیکار کنه.
بله.
من که همه اینا رو میدونم، میخوام اینو بپرسم، اونم میخواد اینو جوابم بده، تاش میخوایم به چی برسیم؟ پس مشاوره به چه درد میخواد؟
بله.
معمولا با این فکر نمیرن پیش مشاور.
درست.
اما خب اون چراغهایی که روشن میشه،
بله،
در دفتر مشاوره، بعد میبینه که پنجره جدیدی، بله، به زندگی باز میشه که اصلا نگاش نکرده بودی. بله. قفل بوده.
ما پیامهایی که بزرگواران میان مراجعه میکنن و بعد از مدتی زندگیشون بهبود پیدا میکنه، یه بار آدم باید بیاد بخونه ببینه اینها چقدر اثر مشاوره رو دیدن و رو زندگیشون دیدن چقدر تغییر ایجاد شده.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای رضا یوسف زاده، مشاور خانواده، که امروز هم در برنامه پرسمان خانواده حضور پیدا کردید و سوالات رو پاسخ دادید. دقایق رو با هم بودیم. انشاءالله که بنیان همه خانواده‌های ایرانی محکم محکم باشه و کانون همه خانواده‌ها گرم باشه. چقدر حالمون خوب میشه وقتی میریم توی پارکی، یه خانواده 3 نفره، 4 نفره، 5 نفره دور هم نشستن، دارن با هم دیگه بحث میکنن، دارن گفتگو میکنن، دارن جوک میگن، میخندن و تبادل نظر میکنن و سرشون تو گوشی نیست. چقدر حال آدم خوب میشه. انشاءالله که همه خانواده‌ها به همین سمت برن. ما به پایان این برنامه رسیدیم و داریم دفتر این برنامه رو میبندیم. نکته کوتاهی اگر دارین در مورد بنیان خانواده یا جوانها یا عفاف و حجاب و همه این لجباز و وسواس و همه اینها رو کوتاه برای ما بگید.
ما امروز با یک سری آسیب‌های روبرو شدیم توی پیام‌ها، توی تلفن‌ها، که میتونه محیط خانواده، بنیان خانواده رو به خطر بندازه. از فضای مجازی گفتیم، تا طلاق گفتیم، تا لجبازی گفتیم، تا بعضی از اختلالات مثل وسواس گفتگو کردیم. همه اینها ممکنه چالشی برای خانواده ایجاد کنه. ببینید، ما قطعاً وقتی ساختمون میسازیم باید جوری بسازیم که سیل و زلزله و این آسیب نزنه.
درست.
ولی ممکنه گاهی این آسیبه بیاد پر این ساختمون رو بگیره. اینجاها ما باید کمک بگیریم.
بله.
عقل به ما میگه که جایی که داری میبینی آسیب وارد میشه کمک بگیر.
بله.
نه بعد از این که کار تموم شد.
دقیقا.
ما خیلی وقتا میذاریم کارت به استخون برسه، فکرامونو کردیم، رفتیم دادخواستمونم دادیم، تازه میگیم یه مشاورم بریم ببینیم چی میشه. اگر همون اوائل بیایید، کار مشاورم راحته. مشکل هرچی قدیمی تر بشه، مشکل هرچی پیچیده تر بشه، کار مشاور سخت‌تر میشه. ولی همون اوائلش یه با کم دست پنجه نرم کنیم، دیدیم نمیشه حلش کرد، از یکی کمک بگیریم. ضرر نمی کنیم.
امیدوارم که از شخصی کمک بگیرن عزیزان شنونده، خانواده هایی که با این مشکلات خدایی نکرده میخوان دست و پنجه نرم بکنن، همون ابتدای کار با کسی مشورت بکنن که داناتره، آگاهتره، نه کسی که کار رو خرابتر میکنه. حالا میتونه از اعضای خانواده باشه. خب ممنونم از شما جناب آقای یوسف زاده عزیز، در این برنامه از شما خداحافظی میکنم، انشاءالله در برنامه بعدی هم با شما خواهیم بود. از شما شنوندگان گرامی هم خیلی تشکر میکنم که وقت ارزشمندتون رو به ما دادید. سپاسگزارم از شما. 30553 رو به خاطر بسپارید یا در تلفن همراهتون